رساله الحجب ابن عربی اگر به دست آید و خوانده شود سعادتی است، چون اطلاعات و تفسیرهای بدیعی درباره انواع حجاب ها دارد و می تواند راهنمای زندگی سعادتمندانه باشد. ابن عربی در الحجب سخن زیبایی دارد. می گوید هستی حجاب مشاهده است و همین هستی است که نمی گذارد هستی دیده شود. ابن عربی درباره انگیزش برای تألیف رساله الحجب گفته است ما در و جواهر سخن را برای تو برشته‌ای واحد کشیدیم و درباره مقام احتجاب به خلق از حق سخن گفتیم. ابن عربی در رساله الحجب درباره حجاب‌های گوناگون سخن می‌گوید. از جمله درباره حجاب عشق، حجاب توحید، حجاب هستی و حجاب‌های دیگر. محققان رساله الحجب را یکی از رساله‌های مهم ابن عربی در زمینه عرفان می‌دانند. می‌گویند ابن عربی در این رساله موانع متعددی از حجاب‌ها را که میان عاشق و معشوق فاصله می اندازد بر می شمارد. به عقیده ابن عربی این حجاب ها مانع ظهور گوهر نفس انسان هاست. محققان بر این عقیده اند که ابن عربی در الحجب در افق اعلای انسانیت به رصد نشسته و اثری بی بدیل را به یادگار گذاشته است. محققان در توصیف مطالب الحجب اینطور نوشتند که با خواندن مطالب الحجب هر چقدر که پیش برویم مانع حجاب را بیشتر از قبل می شناسیم و بر آنها فائق می آییم. سپس آن آموزه ها در جانمان ریشه می دوانند و خود را به کمال نشان می دهند. ابن عربی در تمامی مباحث خود در الحجب اشعاری هم نقل کرده که به نظر می رسد از خود اوست. در توصیف کتاب الحجب ابن عربی باید بگوییم اثری است که درباره انواع حجاب ها و پرده ها بی پرده سخن گفته و از ارتباط حجاب ها با هم مطالبی آورده که سخت به دل می نشیند. مطالبی را که او در این کتاب عرضه کرده در هیچ کتاب دیگری نمی توان یافت. ابن عربی در الحجب محبت را اساس و پایه وجود می داند. میگوید خداوند حق کامل محبت را به سرور آفریدگان جهان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اعطا فرموده. هر موجودی که از آن به قدر ظرفیت خود بهره ای نبرد از کوتاهی خود اوست. ابن عربی معتقد است بالاترین مقامات انسانی محبت است، ولی توقف در آن حجاب است. او کمال را در دوست داشتن محبوب می داند، نه در وصال و فراق او. رساله الحجب با ترجمه و تصحیح گلبابا سعیدی در انتشارات شفیعی و با عنوان حجاب هستی هم منتشر شده. اما نسخه عربی آن که بسیار معروف است و در سطح جهان شهرت دارد با تحقیق و تصحیح سعید فتاح انتشار یافته. به قول محققان حجاب از جمله مفاهیم معنادار عرفانی است که اغلب مانع قبول تجلی حق تعالی یا حقایق است. در یک تقسیم بندی کلی حجاب ها بر دو نوع اند. حجاب های نورانی و حجاب های ظلمانی. حجاب های نورانی که در تعبیرات عرفانی وجود دارد عبارت از مراحلی است که عارف و سالک را به سمت حق تعالی سوق می دهد. حجاب‌های ظلمانی هم حجاب‌هایی هستند که انسان‌ها را محدود به مادیات و محسوسات می‌کنند و از توجه به ملکوت باز می‌دارند. محی‌الدین ابن عربی در کتاب الحجب جوانب گوناگون این مباحث را بررسی کرده و اثری شاعرانه و بسیار خواندنی از خود به یادگار گذاشته. ابن عربی در بخش‌هایی از رساله الحجب دوران جوانی خود را به دوران جهالت تعبیر می‌کند. او تمام آنچه را که از استادان خود آموخته بارقه‌هایی از کلام خداوند می‌داند. ابن عربی را شیخ اکبر می‌نامیدند. او در تمام طول عمر 80 ساله خود فقط و فقط ریاضت کشید و تألیف کرد. زندگی پرفراز و نشیبی داشت و آثارش همگی در راستای فرامین قرآن و الهامات الهی بود. رساله الحجب در میان آثار ابن عربی مظلوم واقع شده و تا به حال درباره آن کمتر سخن گفتند. باشد که پرداختن برنامه هزاری ادب فارسی به این آثار ارزشمند باعث توجه و التفات مترجمان، مصححان، دانشجویان و علاقمندان عرفان و ادب به این آثار شود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 696 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع نیم نگاهی به کتاب الحجب تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای فاطمه رکنی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
شب بر شما خوش عزیزان شنونده. برنامه نمایش فرهنگ رو شنیدید، گفت و شنود رو تقدیم کردیم و همینطور هزاره ادب پارسی رو، و حالا نوبت پخش برنامه گفت نیوش به مدت 14 دقیقه فرا رسیده میشنویم.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. سلام، وقت مبارکتان به خیر. دومین گفت نیوش ویژه ماه مبارک رمضان را به تکریم مقام قرآن و جایگاه این سند شریف در میان مسلمانان اختصاص داده ایم. نگاه و نظر مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد مقام قرآن چیست و قرآن دارای چه نوع مطالبی است؟ با هم بشنویم و به گوش جان بگیریم، باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی عمیق بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار دوم، حکمت 313 نهج البلاغه شریف، از زبان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول خداوند واقع بشود. برای این جلسه حکمت 313 نهج البلاغه رو برای شما در نظر گرفتم که این رو میخوام توضیح بدم. حضرت امین علیه السلام این حکمت رو درباره قرآن فرمود که ماه مبارک رمضان ماه قرآن کریم است. فرمود که و فی القرآن نبع و ما قبلکم و خبر و ما بعدکم و حکم ما بینکم. فرمود که در این قرآن کریم خبر پیشینیان و خبر بعد از شما و حکم میان پیش و بعد از شما هر دو آمده است. اولا بگم خدمتون که در نهج البلاغه به شکل‌های مختلف قرآن معرفی شده. ما خطبه‌هایی داریم که مخصوص معرفی قرآنه، آیات قرآنی داریم که تو همین نهج البلاغه تفسیر شدن. منتها ما فعلا در اینجا به تناسب این حکمت می‌خوایم بررسی بکنیم که از نظر علی علیه السلام قرآن چه مطالبی را داراست. حضرت امیر علیه السلام سه تا مطلب رو بیان کرده است که در قرآن وجود دارد. اینکه آنچه پیش از شما وجود داشت، آنچه بعد از شما وجود خواهد داشت، آنچه که احکام مربوط بین این دوتاست. منتها من قبل از اینکه خدمت شما عزیزان این حکمت رو توضیح بدهم، باید بگم که مرحوم خطیب یا عبدالزهرای حسینی، مشهور به خطیب، که صاحب کتاب مصادر نهج البلاغه از 4 جلده، حدیثی را از مسعودی صاحب مروج الذهب متوفای 333 قمری نقل می کند که روزی حارسه اعور از یاران علی علیه السلام خدمت اون حضرت رسید. عرض کرد که یا امیرالمومنین، آیا نمی بینید که مردم تمام توجهشان به احادیث شده و قرآن را رها کردن؟ امام فرمودند که آیا چنین است؟ حارث عرض کرد بله یا امیرالمومنین، اون چه که من می بینم این گونه است. حضرت امیر فرمود من از رسول خدا شنیدم که فرمود ستکون و فتنتون قلتو فمل مخرج مخرج و منها یا رسول الله. پیغمبر فرمودند که فتنه‌ای در آینده به وقوع خواهد پیوست و من از آن حضرت سوال کردم که فمل مخرج، آیا برونشوی هست، راهی هست برای رهایی؟ بعد پیغمبر گرامی اسلام فرمود که کتاب الله، کتاب خدا راه رهایی شماست. فیه نبأ ما قبلکم، خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، که در واقع این سخن علیه السلام تکرار و بیان فرمایش پیامبر گرامی اسلام است. بنابراین در قرآن کریم آنچه که وجود داره سه دسته است از نظر این حکمت. یک دسته اخبار گذشتگانه. وقتی ما میگیم اخبار گذشتگان یعنی اخبار امتهای پیشین، اخبار انبیای پیشین، اخبار حوادث پیشین. من تا اینجا شنوندگان عزیز و ارجمند باید به این نکته خوب دقت بکنند که قرآن کریم مانند کتاب تورات یک منبع تاریخی نیست، بلکه در قرآن کریم مطالب تاریخی به خاطر انسانسازی و عبرت آموزیشان مطرح شده. به همین دلیل شما وقتی به تاریخ گذشتگان در قرآن نگاه میکنید هیچ وقت سند تاریخی یا حادثه تاریخ اون حادثه بیان نشده که مثلا این حادثه 500 سال قبل از میلاد مطرح شده یا چه سالی مطرح شده، بلکه اون چه که وجود دارد درس آموزی از حوادث تاریخی است.
گفت نیوش از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
یک دست از مطالب قرآن اخبار ما بعده. ما بعد یعنی چه؟ یعنی آنچه که فعلا در اختیار ما نیست. چه چیزایی در اختیار ما نیستن که قرآن اینها را برای ما بیان میکنه؟ اخبار غیبی، اخبار روح، روحی که ما داریم راجع به روح خبرهایی وجود داره، ما در اختیار نداریم. اخبار برزخ و قبر و اخبار قیامت، همه اینها و یا حوادثی که در آینده روزگار ما رخ خواهد داد قرآن کریم بیان کننده این مطالب هم هست. و سومین نکته‌ای که در قرآن کریم آمده اون مباحث مربوط به وظیفه شناسی انسانی است که میان قبل و بعد قرار گرفته، یعنی اون زمان حال را بیان می کند که ما در زمان حال چه وظایفی داریم، وظایفی که هم به لحاظ اخلاقیه، اخلاق انسانی، هم به لحاظ دینیه، هم به لحاظ عرفانیه، که مجموعه اینها را ما در نظر بگیریم می شود واجب، حرام، مباح، مستحب و مکروه، که اتفاقا این پنج حکم هم در اخلاق مطرحه، هم در دین مطرحه و هم در عرفان مطرحه است. پس بنابراین حضرت امیر علیه السلام بیان می کند که در قرآن این سه دسته مطلب آمده. منتهای مراتب ممکنه بعضی از شنوندگان عزیز به ذهنشون برسه که آیا در قرآن هر آنچه که در دنیا رخ می دهد یا رخ خواهد داد واقع شده است یا نه؟ جواب ما به این سوال این است که هر آنچه که برای سعادت دنیوی و رستگاری اخروی مطرح است و لازم است، بله اینها هست. وگرنه قرآن نه کتاب فیزیکه، نه کتاب شیمیه، نه کتاب زیستشناسی. بنابراین این مباحث از نظر علی علیه السلام در قرآن کریم مطرح شده است.
توصیف قرآن کریم در مثنوی معنوی.
چنان که در جلسه پیش ما اشاره کردیم، در مثنوی مولوی هم این مباحثی که حضرت امیرعلیه السلام در حکمت ها بیان می کند تقریبا همش منعکس شده. بعضی از اسناد و روایاتی داریم که مولوی نهج البلاغه زیاد می خواند و لذا هیچ بعید نیست که تحت تأثیر نهج البلاغه قرار گرفته باشه. موضوع این جلسه ما که قرآن بود، در مثنوی مولوی راجع به قرآن نکات بسیار جالبی مطرح شده و اشاره شده است که این قرآن، قرآن کریم دارنده فضایله، دارنده اخلاق دینیه، دارنده اخلاق انسانیه، دارنده نیازهای سلوک عرفانیه. پس بنابراین چون این مباحث را داراست، قرآن جاودان خواهد ماند. چرا؟ چون این مباحث جزو ماندگارهای بشری هستند. این مباحث چیزهایی نیستند که عصری بشن، بگیم که مال این عصر عصر بعد نیست، مال این نسل نسل بعد نیست، مال این شهر مال شهر دیگری نیست. مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را رافعم، بیش و کم کن را ز قرآن مانعم. من تو را اندر دو عالم حافظم، تا اینان را از حدیثت دافعم. کس نتاند بیش و کم کردن درو، تو به از من حافظی دیگر مجو. لذا مولوی بیان میکنه که بالاترین و بهترین حافظ قرآن خود خداوند متعال است، برای اینکه در این قرآن ماندگارها مطرح شده است. لذا چون ماندگارها مطرح شده، تا انسان در حال زیستن است، قرآن آموزه‌هایی برای سعادت و رستگاری او خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان عزیز، از رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان با شما هستیم و دعوت میکنیم گفت و شنود رو به اتفاق شما گرانقدران بشنویم.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان شنونده همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ صدای من رو میشنوید به بهانه آیین اختتامی چهارمین دوره جشنواره ارزشمند تئاتر سنگر ویژه گروه‌های تئاتر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این خصوص گفتگو من رو میشنوید با جناب سهرنگ جوشوانی رئیس سازمان امور هنری و سینمایی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که در این خصوص توضیحات رو به ما ارائه خواهند کرد. جناب سهرنگ جوشوانی سلام عرض می‌کنم به حضور شما، از ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله، خوشحال هستم که در خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هستم. عرضم به حضورتون چهارمین دوره جشنواره ملی تئاتر سنگر که ویژه گروه‌های نمایشی نیروهای مسلح هست، در چهارمین جشنواره شاهد حضور 206 اثر از استان‌های مختلف بودیم. خب در وهله اول مورد ارزیابی در سطح استان‌ها قرار گرفت، بعد اومد در سطح مناطق هفتگانه و در نهایت در سطح ملی. این ارزیابی صورت گرفت توسط استادان مجرب حوزه نمایش، برادر زمان استاد قائم میان، استاد حسین مسافر آستانه و همینطور استاد سلیمانی. این آثاری که از مناطق دریافت شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت و اختتامیه این جشنواره در تالار قشقایی برگزار شد، از پوستر پنجمین دوره هم رونمایی شد. لازمه عرض بکنم که 30 اثر نمایش نامه مورد تقدیر قرار گرفت. یکی از این آثار به عنوان اثر مکتوب برگزیده کتاب سال دفاع مقدس تحت عنوان نمایش نامه روز قاسم نوشته آقای عروسی بود که جای خوشحالی داشت که این اثر در جشنواره کتاب سال دفاع مقدس هم به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.
رشته‌های مختلف تئاتر در این جشنواره حضور داشتن.
بله، بخش‌های مختلف مورد تقدیر قرار گرفت، هم از موسیقی، هم از بازیگر زن، بازیگر مرد، طراح صحنه و بخش‌های مختلفی که وجود داره در حوزه نمایش مورد تقدیر قرار گرفت.
همه تئاتر صحنه‌ای بودن دیگه، درسته؟ یا خیابانی هم بود؟
هم تئاتر صحنه‌ای داشتیم و هم تئاتر خیابانی.
خیلی سپاسگزارم، تشکر میکنم از توضیحات ارزشمندتون.
تمنا میکنم، سپاسگزارم، در خدمت شما هستم.
دوستان شنونده، در این گزارش میخوام گفتگو کنم با جای افشاری اصل، دبیر محترم اجرایی این جشنواره. توضیحات بیشتر رو در این خصوص به ما ارائه میکنن. جای افشاری اصل، به حضور شما سلام عرض میکنم.
منم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. شاهد آخرین مرحله این جشنواره بودیم. 206 گروه از سراسر کشور در 31 استان در مرحله استانی با هم رقابت کردند، بعد به مرحله منطقه‌ای راه پیدا کردند. در 7 منطقه آذربایجان غربی، ایلام، مازندران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و مرکزی آذر ماه برگزار شد و شاهد آیین اختتامیه و آخرین مرحله این جشنواره بودیم.
بفهمید که این جشنواره با چه هدفی برگزار شده؟
حمایت و احیای گروه‌های تئاتر نیروهای مسلح، اهم از ارتش، سپاه، وزارت دفاع و فراجا.
خیلی لطفاً.
زنده باشیم، بزرگواریم، موفق باشیم.
یکی از برگزیدگان این جشنواره رو به شما معرفی خواهم کرد. در خدمتتون هستیم. ضمن سلام و عرض تبریک، صحبت شما رو می‌شنویم.
سلام و عرض ادب، خسته نباشید. کیوان پور محمد تبری هستم، بازیگر نمایش صدایم رو می‌شنوید به کارگردانی آقای علی دانش از اردبیل که در چهارمین جشنواره سنگر بودیم.
موضوع چی بود؟
موضوع در مورد یک خانواده بود که در جنگ آسیب دیده بودن و متاسفانه همسرشون رو در حین جنگ گم کرده بودن، در اوایل جنگ شب عروسیشون، و همسرشون مفقود شدن و پناه میاره به امام رضا و شکایتش رو، بعد درد و دلش رو میاد سمت امام رضا و درد و دلی میکنه که اونو نشون میده. بله بله،
خیلی عالی، براتون عرض موفقیت دارم.
سلامت باشید، متشکرم از لطفتون. ممنونم.
گفت و شنود.